بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام على المهدي الذي يملا الارض قسطا وعدلا كما ملأت ظلما وجورا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. عرض کردیم برای تحول در معنویات ما نیاز به انگیزه داریم. انگیزه یعنی اون جوشش درونی، اون کشش و جاذبه درونی که انسان نقطه مقابلش رو نداشته باشد، کسالت، تنبلی، بیحالی، سرخوردگی، افسردگی. برای ایجاد انگیزه گفتیم باور بکنیم که ما احتیاج به معنویت داریم. این نیاز به معنویت را، نیاز به ارتباط با خدا را، نیاز به ارتباط با عالم غیب را، نیاز ارتباط با اولیاء خدا و ائمه اطهار علیهم السلام را باور بکنی که اگر این نیاز را احساس کردیم، خودمون را محتاج خدا، محتاج دین، محتاج معنویت، محتاج اهل بیت دانستیم، اون وقت انگیزه پیگیری معنویت در ما پیدا میشه. حالا برای اینکه چگونه ما باور بکنیم که به این ارتباط با خدا نیاز داریم، برای اینکه این باور در ما ایجاد بشه، عرض کردیم لازمش این است که ما خودمون رو درست بشناسیم. ما چه جور موجودی هستیم؟ اون نیازهای واقعی و حقیقی و اون ابعاد وجودی خودمون را درست بشناسیم. بدانیم که ما یک موجود دو بعدی هستیم. انسان معجونی و مخلوطی از جسم و جان هست. جان یعنی همون حقیقتی که، همون روحی که خدا او را به خودش نسبت میده که باعث شرافتش و عظمتش بشه، که اصلا همه شخصیت و حقیقت و عظمت انسان به همون بستگی داره، حیات انسان به همون بستگی داره، کمالات انسان به همون بستگی داره. و الا اون بعد جسمانی انسان، او فقط در همین عرصه دنیا و دوران دنیا با انسان هست. او بالاخره یک روزی پیر میشه و ضعیف میشه و میمیرد و تبدیل به خاک میشه. اما اونی که مرگ نداره، اونی که همیشه زنده است، اونی که ابدیت دارد، جان انسانه، روح انسانه. اگر انسان باور کرد که انسان فناء به معنای نابودی به هیچ وجه نداره، مرگ به معنای نابودی اصلا در قاموس انسان وجود نداره، انسان در عالم رحم زنده بود، توی دنیا زنده است، تو عالم برزخ هم زنده است، در قیامت هم زنده است. و همونطوری که جسم انسان نیازمندی هایی دارد، احتیاجاتی دارد، غذا میخواد، هوا میخواد، استراحت میخواد، نظافت میخواد، معالجه میخواد، روح انسانم احتیاجاتی دارد، اون هم غذا میخواد، اون هم استراحت میخواد، اون هم آرامش میخواد، اون هم آسایش میخواد، او هم رفاه میخواد، او هم عامل زندگی و حیات میخواد. اگر انسان این حقایق رو در زندگی خودش باور بکنه، یه وقت یک تصور غلط از خودش نداشته باشه، یه وقت خودش رو در حد یک حیوان پایین نیاره، فکر نکند نیازمندی های او فقط خوردن هست، خوابیدن هست، ارضاء غریزه و دیگه هیچ. خب یه عده‌ای بودن، طرز تفکرشون همین بود، نگاهشون به انسان همین بود. قرآنم در دو تا آیه قول اونها رو، فکر اونها رو، منطق اونها رو، نگاه اونها رو به انسان بیان میکنه. اونا گاهی میگفتن انهی الا حیاتنا الدنیا نموتو و نحیا و ما یهلکنا الا الدهر. میگفتن هیچی نه غیر از همین زندگی دنیایی، همین خوردن، خوابیدن، ارضاء غرایز. ما یه روزی به دنیا میاییم، یه روزی هم میمیریم و ما یهلکنا الا الدهر. اینجا منکر مبدع بودن، منکر خدا بودن. میگفتن این تحولات هم طبیعت در ما ایجاد میکنه، طبیعت ما رو زنده میکنه، طبیعت ما رو میمیراند، همه چیز تمام میشه. گاهی هم میگفتن انهی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما کننا بمبعوثین. میگفتن هیچی نیست غیر از همین زندگی دنیا، همین خوردن و خوابیدن و ارضاء غرایز، ما زنده میشیم، میمیریم و ما کننا بمبعوثین. اینجا منکر معاد میشدن، میگفتن عالم دیگری نیست، نعوذ بالله، جهان دیگری نیست، یوم الحسابی نیست، روز شماری نیست. البته طرفداران این منطق بسیار در اقلیتن، هرچند در عمل ولو در اعتقاد این عقیده رو نداشته باشن، ولی در عمل طرفداران فراوانی دارن. اما اونهایی که هم این اعتقاد رو داشته باشن، این باور رو داشته باشن و این عمل را، اینا کمن. و الا این نوع کفر عملی ولو کفر اعتقادی هم نباشه، اما کفر عملی فراوانه. اکثریت بشریت تو این عالم دیروز و امروز اینا منطقشون همینه که انسان یه موجود مادی است که نیازهای او خلاصه میشه در خوردن و خوابیدن و ارضاء غرایز. لذا تمام تلاششونم برای تأمین همین مثلث میکنن، تمام تلاششون برای اینه که ما چگونه بهتر بخوریم، چگونه بهتر بخوابیم، چگونه بهتر ارضاء غریزه بکنی. اگر حرف از آزادی میزنن منظورشون همینه، اگر حرف از دموکراسی میزنن منظورشون همینه، اگر حرف از حقوق بشر میزنن منظورشون همینه، اگر حرف از ملیت ها و قومیت ها و انسانیت میزنن منظورشون همینه. و و این یک جفایی است در حق انسان، یک خیانتی است در حد انسان. انسان این نیست. این نوع تفسیر برای انسان زشت‌ترین توهین‌ها نسبت به انسانه، یعنی انسان رو در حد یک حیوان پایین آوردن. اما منطق انبیا، منطق وحی، مخصوصا قرآن و اسلام، اونو نگاهشون به انسان غیر از اینه. یعنی حقیقت انسان اون دل و جان انسانه، روح انسانه، اونی که حیات ابدی داره، برای ابدیت زنده است، پایانی نداره، ولو سابقه نیستی داره، ولی که از نظر آینده یک موجود ابدی است. و همون طوری که جسم او نیاز به غذا دارد، روح او هم نیاز به غذا دارد. جسم او نیاز به امنیت دارد، نیاز به سلامت داره، نیاز به بهداشت دارد. روح اونم همینطور. خب بشر از قدیم الایام همیشه دنبال یک زندگی آرامی بوده، زندگی که در او امنیت و آرامش و آسایش باشه. تعدی، تجاوز، ناامنی، جنگ، خونریزی، قتل، غارت، شبیخون، توطئه‌گری، اینو نباشه. انسان دنبال یک چنین زندگی است. او جزء حقوق اولیه خودش و اساسی ترین حقوق خودش میگه من حق دارم در یک فضای امنی زندگی بکنم، در آرامش زندگی بکنم. زندگی من گرفتار استراب و چه کنم و دغدغه و نگرانی نباشه، گرفتار لرزش و بی‌اعتمادی نباشه. خب این یک حق حقیقی و درستم هست. کجا پیدا میشه؟ در ارتباط با خدا. حالا این آیه شریفه را در سوره مبارکه حج ملاحظه بفرمایید، ببینید قرآن مجید عامل استراب، عامل تلاطم، عامل بیچارگی، بیپناهی، عامل غربت و تنهایی و افسردگی و بدبختی انسان رو چی میدانه؟ و من یشرک بالله فکأنما خر من السماء فتخطفه الطیر او تهوی به ریحو فی مکان سحیق. خب اینجا قرآن برای که مطلب آسان بشه یک مثالی میزنه، یک تشبیه میکنه، تشبیه معقول به محسوس. وقتی میخواد وضعیت روحی و روانی انسان رو بیان بکنه که انسان بریده از خدا، انسانی که از خدا جدا شده، انسانی که از خدا دور افتاده، انسانی که رابطه خودش رو با خدا و اولیاء خدا و غیب قطع کرده، این وضعیت روحی و روانیش چگونه است؟ میخواد این رو نشون بده. خب این چون یک امر معقول است، تبیینش برای انسانها سخته، تفهیمش سخته. رضا قرآن میاد تشبیهش میکنه به محسوس. میفرماد و من یشرک بالله، اونی که به خدا شرک قائل شد، برای خدا شریک قائل شد و توجهش را از خدا به غیر خدا گردون، به غیر خدا تکیه کرد، به غیر خدا اعتماد کرد، به غیر خدا دل بست، به غیر خدا خوشحال شد این مثل چیه؟ فرمود که فکأنما خر من السماء، این مثل اون انسانی است که از آسمان بیفته پایین، از آسمان سقوط بکنه. خب شما حالا تصور بکنید اگر یه انسانی از یک برج مثلا 20 طبقه ای به پایین سقوط بکنه چیش میمونه؟ وضعیت روحی او چگونه است؟ وضعیت جسمی او چگونه است؟ اصلا آرامش در وجود او هست؟ آسایش هست؟ رفاه هست؟ یا هر چه هست فقر و استراب و نگرانی و دغدغه و امثال این هاست؟ حالا میگه این رو بالاتر ببر، از آسمان سقوط بکنه. خر من از سما، مثل یه انسانیست که از آسمان سقوط بکنه. فتخفت و تیر، حالا به زمین نرسیده لاشخورها بریزن و گوشتهای بدن او را قطع قطع کنند و ببرن. او تهوی به ریحو فی مکان سهیق، یا اینکه حالا قبل از اینکه لاشخورها برسن یک تند باد خطرناکی او را پرتاب کنند به یک مکان بسیار دور افتاده ای. حالا قرآن سوال میکنه، این انسانی که از آسمان افتاده یا لاشخورها گوشتای او رو تکه تکه کردن بردن، یا یک باد تندی او رو به یک مکان دوری برده، این الان از نظر روحی و روانی چجوره؟ آیا آسایشی، آرامشی، طمأنینه نفسی، رفاهی، دلخوشی، نشاطی، تراوتی، امیدی در او هست؟ یا سرتاب سر زندگیش را استراب و نگرانی ها و چه کنم ها گرفته؟ قرآن میگه انسان مشرک مثل همین انسان، یعنی اونی که از خدا برید و جدا شد اونم حالت روانیش یک چنین حالتیه، یک چنین وضعیتیه. وقتی انسان این آیه رو در نظر بگیره میبینه که اگر انسان این همه دنبال آسایش و آرامش و امنیت و اعتماد و طمأنینه نفس است، خب باید رابطش رو با خدا قوی بکنه. این در پرتو ارتباط با خدا درست میشه. قرآن میگه علاوه ذکر الله تطمئن القلوب، فقط در پرتو یاد خدا و در پناه به خدا این مطلب حاصل میشه، دل آرام میگیره. که وقتی دل آرام گرفت، اون روح و جان انسان آرام گرفت، وقت این آرامش تو زندگی انسان هم جلوه میکنه، ظهور پیدا میکنه. همونطوری که وجود نازنین انبیا بودن، وجود نازنین پیغمبر بود. حضرت در یکی از جنگ ها خسته شده بودن، رفته بودن کنار یک رودخانه ای بود یک کمی استراحت کنن. یکی از مشرکین فرصت را غنیمت دونست، شمشیرش رو برداشت و آمد بالا سر پیغمبر ایستاد. و پیغمبر خوابیده بدون اسلحه، این آقام بالای سر حضرت ایستاده، شمشیرم تو دستشه. به پیغمبر گفت چه کسی میتونه تو را از دست من نجات بده؟ پیغمبر فرمود خدا، خدا میتونه. این شمشیرش رو بالا برد، گفت خیلی خوب، حالا ببین. همین که اراده کرد شمشیر رو به پیغمبر بزنه، یه مرتبه بدنش پرت شد اون طرف و شمشیرش هم افتاد اون طرف. پیغمبر فوری بلند شد، شمشیرش برداشت، واستاد بالا سرش، فرمود حالا کی میتونه تو را از دست من نجات بده؟ و اون که دیگه خدا نداره، اون که دیگه نمیتونه بگه خدا. البته آدم زرنگی بود، گفت عفو که عفو تو میتونه من نجات بده. پیغمبر فرمود بلند شو برو. اگر سید الشهدا سلام الله علیه در صحنه کربلا اونطور آرامه، به قدری آرامه که حتی دشمن تعجب میکنه، با انگوش نشونش میده به هم دیگه، میگه انظروا هذا الرجل لا یبالی بالموت، نگاه کنید به این مرد، هیچ باکی از مرگ نداره. این آرامش را امام حسین از کجا آورد؟ این همه مصیبت، اونم بهترین عزیزترین عزیزانش به خاک و خون افتادن، اهل و بیتش، زن و بچهش در معرض بسارته، ولی امام حسین آرامه. در اون وداع آخر هم ثم ودع عیاله و امرهم بالصبر و لبس العذر و قال و اعلموا ان الله حامیکم و حافظکم. میگه در همون وداع آخر که دیگه حالا تنها تکیگاه این اهل بیت ما حسین سلام الله علیه بود، با اهل بیتش وداع کرد، خداحافظی کرد، فرمود صبور باشید و لباسهای جمع جور بپوشید. بعد فرمود و اعلموا ان الله حامیکم و حافظکم، بدانید که خدا حامی شما و حافظ شماست، به زودی شما را از دست دشمنتون نجات میده و دشمنتون را خار و ذلیل و منکوب و سرکوب و مفلوک میکنه. خب این آرامش را امام حسین از کجا آورده بود؟ با ارتباط با خدا. اگر شب عاشورا یک شب از دشمن مهلت میگیره، بعد میفرماد انی احب الصلاة لربی، من دوست دارم برای پروردگارم نماز بخوانم، اون نماز امام حسین، اون ارتباط با خدا و اون مناجات در دل شب، اون دعای عظیم عرفه امام حسین، اینا بیانگر این است که امام حسین این آرامش را، این طمأنینه را در پرتو همون ارتباط با خدا به دست آورد. اگر اون ارتباط با خدا نبود، این آرامش نبود. زینب هم سلام الله علیها در جلسه ابن زیاد وقتی او شروع کرد به شماتت کردن، سرزنش کردن، کیف رأیت صنع الله با اخیک و اهل بیته، چطور دیدی کار خدا رو با برادرت و اهل بیتش؟ زینب کبرا یه جمله ای فرمود، ما رأیت منه الا جمیلا، هؤلاء القوم کتب الله علیهم القتل فبرزوا الى مزاجعهم. چه جواب کوبنده ای! خب جلسه جلسه بدی بود، سر بریده سید الشهدا سلام الله علیه بود، اهل بیت رو با دست و بازوهای بسته وسط جلسه نگه داشته بودن، بعد مستی میکردن، شعر میخوندن، عربده میکشیدن، میخندیدن، همه اینا عوامل استراب و نگرانی بود، ولی زینب آرام مثل کوه استوار میگه ما رأیت منه الا جمیلا، ما از خدا به جز خوبی هیچی ندیدیم، به جز زیبایی هیچی ندیدیم. برادرم و یارانش مردانی بودند که خدا لباس شهادت را بر اندام اونها برازنده میدانست و با شهادت به پیش خدا رفتن. اگر ما هم هر مقدار به این ارتباط با خدا در زندگیمون دل بدیم، به اون آرامش و آسایش میرسیم. یثبت الله الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخره. قرآن هم میگه اون کسانی که مؤمن باشن، ایمان به خدا داشته باشن، اینها ثابت قدمن هم در این دنیا و هم در هنگام مرگ و هم در قیامت. نه تو این دنیا مضطرب میشن و میلغزن و سقوط میکنن و نه در هنگام مرگ مردد میشن و اعتقاداتشون از دست میدن و نه در قیامت. ان الذين امنوا و عملوا الصالحات اولئک لهم الامن و هم مهتدون. اونهایی که مؤمن و صالح باشن آرامن، در امانن. مؤمن نمی لرزه، مؤمن مردد نیست، مؤمن مضطرب نیست. اونی که با خداست مضطرب نیست. اضطراب چه کنم چه کنم، بدبختی، تلاطم، ناپایداری، افسردگی، سرخوردگی، بیماری روحی و روانی مال اون کسانی است که با خدا ارتباط ندارن. با خدا باش و پادشاهی کن، بی خدا باش هرچه خواهی کن. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.